الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بلطف الهی بحث رسیده است به قسمت‌های آخر سوره مبارکه زخرف. بعد از اون که آیه 86 رو حضرت حق مطرح فرمودند و در اونجا فرمودند که ای پیغمبر، به این مردم بگید که اون چه که شما به عنوان بت‌ها و هر چه که تحت عنوان معبود گرفتید، اینها نمیتونن شفاعت کنند و جهت به شما بدند و افق حقیقی برای شما باز کنند و شافیان و شفاعت کنندگان خصوصیات خاصی دارند که بحث شد الا من شهد بالحق. بعد در آیه 87 که رسیدیم امشب، در راستای اون بحث آیه 86 میخواد نکاتی را به ما بفرماد. میگه خب حالا اینایی که یه دی را و یا یه مقصدهایی رو، یه ابزارهایی رو، یه قدرتهایی و معبود خودشون گرفتن تا سیر کنن، به همنا ولئن سألتهم من خلقهم، به همنا، به همین آدم ها که به چیزهای غیر خدا امید بستند که اونها افق آینده را براشون روشن کنه، اگه به اینا بگی که من خلقهم، کی شما رو خلق کرد؟ لیقولن الله، حتما میگن خدا. اینه که بعد آخر آیه این جمله خیلی مشهور است، میفرماد فأنا یؤفکون. اینا چطوری دارند تهمت زنانه عمل میکنند، چطوری دارن تهمت میزنند؟ این تهمت چه تهمتیه؟ خب این که خالق یک کس دیگر، معبود رو کس دیگر بگیریم، خب دو تا تهمت است. اولا به خالقی که باید معبود باشه تهمت دارن میزنند و ازش منحرف میشن که او رو به عنوان معبود به رسمیت نمیشناسه. ثانیاً اون چیزایی که اینها معبود گرفتند رو معبود میدونن در صورتی که معبود نیست. افک که حالا تو فارسی ترجمه میکنن تهمت، به معنای اینست که مقصد و کج کردن. چطوری دارن منحرف میشن؟ خیلی آیه عمیقی است. در سیاق این آیه داره میگه که انسانهایی که جز خدا رو میپرستند و شفیع میگیرند، اینها تضاد در شخصیت و روانشون پیدا کردند. یعنی از یه زاویه میدونن خدا خالق است و اون که تمام بودشون رو دادست میتونه سیرشون بده، از این زاویه اینا میتونن بفهمن. اما از جهتی دیگه وهمی اومده است در شخصیت اینا و اینها رو به چیزی گرایش داده است برای افق روشن برای آیندهشون که این دروغه است. واقعا غیر حق نمیتونه آینده کسی را روشن و با ثمر کنه. چون در جلسه قبل نظر عزیزان باشد رو شفاعت مفصل به لطف الهی بحث شد و شفاعت رو گفتیم خیلی توسعه بدین. از این حرفا ساده ای که از یه جهت هست و درستم هست شفاعت رو نگیرید. روشن شد که شفیع یعنی باز میکنه افق را تا ما به ثمر برسیم نسبت به آینده. برای همین گاهی آدم پول میشه شفیعش، میگه آقا با این پول میتونم آیندم رو تأمین کنم. پست و مقام و شهرت و اینا میشه شفیعش، میگه نه فقط خدا میتونه شفیع بشه و اونایی که شهادت به حق میدند و اونجه که بحث شد که بحثش مفصله. با این مقدمه این آیه رو نگاه کنی. حالا میگه به حنا، میگون که کی شما را خلق کرد؟ یعنی شما نه کسی تو این دنیا دارید که منکر باشه که خدا خلقش کرده؟ شاید بگید آره، نه بیان بشینین باشون صحبت کنین، میبینین علت انکارش در جای دیگه است. مثلا شما خود مارکس که دیگه مشهور است به مکتب ماتریالیست، اصلا در مکتب مارکس بحث نفی خالقیت خدا نیست، اصلا موضوع بحث نیست. موضوع بحث مارکسیست نظام مؤثر عالم ماده است. ماتریالیست اصلا نمیاد خودش وقتش صرف این کنه. این جملات خودشونه که اصلا این موضوع بحث ما نیست که آقا کی ما را خلق کرده. میگه موضوع بحث ما اینه که کی الاته سننی و قواعدی انسان را و تاریخ را جلو میبره. موضوع اونا چیز دیگه است. برای همینم بعضیا تعجب میکنن که یعنی اصلا کسی زیر این آسمان هست که بگه خدا ما را خلق نکرده. آبادن فکر کنن مارکسیست میگن خدا ما را خلق نکرده، سو بعد میافتن تو این بحثایی که خب پس ماده مگه میشد که خودش علت خودش بشه. اینا فرع قضیه، وقتی که بخوای باش بحث کنی اینجوری بحث میکنید، اما خودش موضوعش این نیست. به خصوص تو ماتریالیستای ایران این بحثا پیش اومد که بعد دیگه گرفتار شدن که خب آقا حالا پس کی تو را خلق کرده است. اینا و هم افتادن تو این موازه که خب نه ماده ازلیست و بعدم خب مشکلاتی پیدا کردن. بعدم ما گفتیم که آقا مارکسیسم شکست خورد. نه، مارکسیسم یه فکر است در حوزه خودش، شکستش هم باید از همون حوزه باش بحث کرد. نمیشه به عنوان ماتریالیسمی که میگه خدا نیست بحث کنیم. اینا داشته باشید که گیج نشید. در طول تاریخ اصلا بحثی به نام این که خدا نیست و خالق نیست جز فرهنگ بشر نبوده است، هم حالا نیست. یعنی شما بدترین آدم ها این اصلا بحث خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، ولی چرا پس اینقدر بد هم؟ چرا اینقدر بیچاره میکنن خودشون و غیره؟ مشکلش همینه که میگن اون که ما را به ثمر میرساند و آینده ما را تعمیم میکنه ایناست، یا لشگرشونه یا تبلیغات. یعنی امید مثلا ان اول قدرت ها به چیه؟ بوش میدونین که بوش از کاتولیک های متعصب است. زندگی نامش را بخونین، متعصب. اون که یک اصلا میگه من یک کشیش اسمشم یاد میگه اون منو نجات داده، من داشتم منحرف میشدم. بوشا اینا از کاتولیک های صهیونیستن. حالا حتما روش کار کرده این که صهیونیستا یه دی یهودی صهیونیستن، یه دی مسیحی صهیونیستن. بوشا اینا از کاتولیک های صهیونیستن به همون معنایی که حالا وقتش نباید اینجا بابش آبا کنیم. خب پس میبینین که اما دقیقا به چند تا جی سخت امید داره برای آینده خودش. یکی به قدرتش، دوم به تبلیغاتش. میگه آینده رو من میتونم اذان خودم بکنم. با چی؟ با این ارتش و این تبلیغات. با این ارتش میکشم، با تبلیغاتم میگم آقا تروریست کشتم. یعنی اینا ساده نی. ولی خب شما میبینین که آیه میگه که آخه آدم نادان اون که خلقت میکنه دائم تو را و آینده تو را و آینده عالم را برنامه میریزه. خب یکی را هم خلق میکنه که ضد تو تبلیغ کنه، یعنی درست همون جایی که تو فکرش نکردی رو دست میخوری. این آیه را خیلی توصیه بده. اصلا این نوع آیات تو قرآن هست چندین جای قرآن و یه فکر و فرهنگ خاصی هم میخواد شما بفهمونه و القا کنه که پیغمبر مردم رابطه خالقیت خدا را با ربوبیت و تدبیر خدا جدا میکنن و همین بدبختشون میکنه. من یه مثال ساده میزنم که به نظرم اگر التفات بفرمان کل مسئله انشاءالله حل میشه. ببینید الان این نوری که تو این اتاق داره میریزه، یه نور میریزه و دیگه این نور خودش میدونه هر کاری بکنه. یا شما میبینین که آنی که رابطه این نور با بالایی قطع شد هیچ میشه. یعنی چه؟ یعنی پس دائم داره میریزه، یعنی دائم بودش واقع میشه، یه بود ثابت نداره. خب پس آینده این نور یه نوری نیست که آیندهش به خودشه، آیندهش همون خلقت بعدیه. خب حالا خلقت بعدی چیه؟ به خلقت بعدیه، یعنی هر خلقتی مقدم است برای خلقت بعدی. خلقت بعدی مقدم است، یعنی این پرتوهایی که با 300 هزار کیلومتر در ثانیه میریزه، یعنی این اولی که ریخته شد اومد دومی میاد. یعنی دومی کی میاد؟ وقتی اولی تموم شد. اولی میاد تموم میشه، هیچ میشه دومی. اگه برسید به این که عالم دائم داره خلق میشه، کل یومن هو فی شأن، همواره خدا ایجاد میکنه. وقت مثل این نور که با سرعت داره ایجاد میشه، به طوری که آدم فکر کنه یه نور ثابته، خلقت از این سریعتر ایجاد میشه. خود قرآن میفرماند علت مشکل کفار اینیست که خلقت جدید نمیفهمند، بل هم فی لبس من خلق جدید، اینا در قفلتن از خلقت جدید. اگه شما متوجه باشید که دائم داره عالم ایجاد میشه، پس آینده شما به خالق شماست یا به خود شما؟ بگو من آینده ما خودم میسازم. مگه شما آینده هستی؟ آینده تو آینده خلق میشه. الان بدن من ایجاد شد، الان این زمین و زمان ایجاد شد مثل این نور. خب حالا آینده یعنی یه لحظه بعد چیه؟ بعد ایجاد میشه. با این دید نگاه کنید چقدر آینده دست خداست. بله، چون خدا خدای حکیم حلیم بصیر قادره، اونجور نیست که جزئی برخورد کنید. مثلا شما حساب کنید بنده مثلا یه گوسفندی داشته باشم، یه مزرعه کوچولو. حالا اگه این گوسفندی از دستم درفت میدونم بگیرمه. چرا؟ برای اینکه خب میگیرم از دستم. حالا اگه تمام این مزرعه ها مال من باشه، حالا گوسفنده اگه فرار کرد کجا میره؟ جایی نمیدونه بره، بازم پیش منه. این که گاهی مردم تعجب میکنن که این همه صبر برای خدا یعنی چه، و فکر کنن انگار اصلا از دست خدا در رفتن. گوسفنده وقتی ببینه که وقتی ببینه نه جایی نمیتونه بره، خب دیگه پس خوشحال نیست که از دست صاحبش در رفته. صاحبش هم نه، میدونه داخلش پیش اینه، هر وقت خواستش تو مزرعه خود اینه. انسان ها باید غافل نباشن از دست خدا که در نمیرن که زود خدا آنی که دوتا قدم اشتباه کردن گوششونه بماله. نه، آیندهش دست اینه. خب میخوام از این جمله این نتیجه رو بگیرم و ردشم. خداوند خالق عالم است یا همون که خالق عالم است مدبر و رب عالم است؟ اینا اشتباه کردن، نمیفهمن همون که خالق است مدبر و رب است، چون بود عالم هر لحظه دست خداست. شکل ایجاد بعدی چون شبیه ایجاد قبلی است، طرف فکر کنید منقطع است، مثل همین نور. چون هرچی نور از این لامپ میریزه مثل قبلی است، ما فکر کنیم اصلا نور ثابت است. خب وقت دونه بیش از این نمیگیرم، بیشترش حرکت جوهری ملا صدرا رحمت الله علیه را مطالعه کنید، خیلی حرفای خوبی اونجا داره. حضرت حق اینجا می فرمان اینا حواسشون کجاست؟ بهشون میگیم که کی شما رو خلق کرد؟ حتما میگن خدا. اون وقت بعد مدبر عالم، برنامه ریز عالم رو پیغمبر بهشون تذکر میده که باید با برنامه خدا زندگی کنین تا ربوبیت حق رو بپذیرین. میگن میخوایم چی کار؟ خودمون فکر میکنیم و تبلیغات داریم و برنامه داریم. هر کی بدبخت شد اینجوری بدبخت شد. برنامه فقط بر اساس تدبیر خدا اگر ریخته بشه این برنامه شکست نداره. پس یه کلمه بیشتر تا حالا نمیخواستیم بگیم که شما شفیعان دون را اگر خدا نگیرید بی آینده اید. شفیعان حقیقی آینده ثابت سالم به ما نشون میدن. شفیعهای دروغی ما را گرفتار وهم میکنن. بی آینده بودن وقتی است که انسان خدا رو شفیع نگیره، من دون الله شفیعش بشه. وقت بی آینده بودن هم که نمونهشو دیدین دیگه، خودتون تو زندگی ها دیدید یارو مثلا 60 سال زحمت کشیده است اما به امید دنیا و با دروغ دقل نین، بعد از 60 سال چطوری احساس میکنه همه چیزشو باخته است؟ استثنا نداره. اما میری سراغ امام رحمت الله علیه که همه انرژی شاه این بود که ایشون هیچیش کنه. به نظر خودش هم کرد دیگه، نصف شب توی ماشین وسط بیابون حتی اجازه به ایشون ندن که نماز بخونه، نماز صبح پشا نصف شب. حتی میگه آقا واسید من نماز بخونم، میگن نه. آخرش فقط در حدی که واسن که ایشون یه دست بزنه رو خاکا بیابونه بیا بالا که با تیمم نماز بخوره اجازه میده. این همه از نظر ظاهری ناتوان، ولی چون که میدونید خدا فقط کار ازش میاد. ببینین آخر عمر میفرماد با ضمیری امیدوار و قلبی مطمئن از خدمت دان مرخص میشه. اینا میگن با آینده بودن. چرا؟ برای اینکه فقط خدا رو شفیع گرفته. خدا رو خالق گرفتن مارکس و لنین هم اینا قبول دارن. از اونا مهمتر شیطان که منکر همه چیزه خدا رو به عنوان خالق قبول داره. این که من همه چیزم را با خدا حل کنم، یعنی بندگی خدا رو در زندگیم وارد کنم، اینجا مشکل داره. خدا میفرماد در آیه 87 پیغمبر اینا اصلا در تضاد شخصیت هست. از اون ور خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، از اون ور در گرایش ها و انتخاب ها برای سرنوشت خودشون و تنظیم آینده خودشون به غیر خدا امیدوارن، بنابراین به برنامه های غیر الهی امیدوار میشن. خودشون و مردمشون و جامعهشون رو هدر میدن، میشن بی آینده. امروز شما الحمدلله اینا رو خوب خیلی زمانه عجیبی قرار دارید، یعنی این همه تجربه توی زمانه از نوادر است. یعنی اینجور نیست که شما این همه تجربه. خب این نشونه این است که میشه امروز فهمید بی خدا بودن که مساویست با بی آینده بودن یعنی چی. بعد می فرماد که خب دیگه اینا چه مشکلی دارند. و قیلهی یا رب انها اولای قامون لا یؤمنون. و قیلهی مفسرین معنی کردن و اون گفته پیامبر صلوات الله علیه و آله که گفته است چی؟ یا رب ای پروردگار من، ان هؤلاء اینا که امت منن، قام لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن. یعنی پس این مردم دو تا مشکل دارن. یه مشکلشون این که تضاد بین اعتقادشون و عملشون هست. اعتقادشون این هست که خدا خالقشون، اما عملشون اینه که در زندگی به غیر خدا امید بستن. این یه مشکلشون. مشکل دیگه این که پیامبر ما اومده توی صحنه زندگی اینا و داره میگه اینا اصلا قومی هم که ایمان ندارند، یعنی قومی هم که پایگاه پذیرش نقش حقایق غیبی را در زندگیشون بهشون پشت کرده. یعنی ممکن است بگون خب این لازمه همون اولیه است، طور نیست. پس حضرت پیامبر در واقع اینجا دارن همون رو با یه زبان رسایی میگن. چرا؟ چون عمده آیه آخره. یعنی پس در واقع این ملت چرا به جای میرسند که آیه 89 که باید برسیم به اینکه فسفه عنهم، دیگه رودونا برگردونین از نجات اینا و قول سلام بهشون بگن. آقا عزت زیاد، سلام به عربی میدونین که یعنی معنی سلام فارس هاست، هم یعنی خداحافظ شما. مثلا آخر نامه‌ای می نوشتن و سلام، مثلا السلام علی من تبع خدا، یعنی خداحافظ شما. سلام یه معنیش یعنی خداحافظ. مثلا دارین در چی امام سجاد می فرمان چی؟ السلام علیک یا عید اولیاء الله، به ماه رمضان میگن خداحافظ ای ماه که عید خدا بود. اینجا می فرماد که نه، بهشون بگو خداحافظ شما، قل سلام و صرفت یعلمی که حالا بحث خواهیم کرد. عرضم اینجاست که چطور میشه که ما باید با یه ملتی و یه فرهنگی برخوردمون برخورد آخر آیه این سوره باشه، آخر این سوره یعنی آیه 89، که اصلا رابطمون هم کاملا قطع کنیم. چطور میشه که شما گاهی مثلا تو طایفتون، تو محلتون، توی اداره، توی برنامه ریزی باید به کلی دیگه امید اصلاح نداشته باشید؟ چطور میشه که شما دیگه نباید وقت صرف اصلاح بکنید، دیگه باید منتظر نابودی و حدم باشید؟ میگه این که پیامبر یه قومی، امام یه قومی، عالم واقعی وارسته یه قومی برسه به این که زمینه ایمان در این قوم و جامعه از بین رفته. میگه خب حالا وقتی این شرایط به وجود اومد چی؟ حالا دیگه فسفه عنهم، دیگه پیامبر صفه شنده دیگه، صفه یعنی اون صفه یعنی یه رو دیگه، فسفه یعنی رو ده برگردون، یعنی صفحه توجه ده دیگه به اینا برگردون. یعنی اینا شرایطشون طوریست که دیگه زمینه های هدایت و اصلاح و بیداری درشون از بین رفته است. پس بیا چه کار کن؟ خب حالا از نظر قلبی دیگه امیدت را برای اصلاح از بین ببر، دیگه امید نداشته باش. خب اینه تو عمل چه کار کن؟ قول سلام، دیگه جنگی هم نمیخواه بکنی، دیگه بگو آقا خداحافظ شما. این خداحافظ شما جا داره، همطور که آدم همه نمیتونه داره که یه تذکرش بچه شد دوتا تذکر میده بعدت عمل نکه بگه آقا فایده نداره تو دیگه آدم نمیشی، اینجوری که نمیشه که. میگه بعد از این که دیدی این خصوصیات رو پیدا کردن که حالا من باز تاکید خواهم کرد، حالا میگه که دیگه ترک مخاصمه بکن، ولی شرایط نابودی رو بدون فراهم کرده. بعد از این که شرایط نابودی رو فراهم کردی دیگه منتظر باش نابود میشه. این شرایط نابودی چیست؟ عرض خواهم که فسوف یعلمون، خیلی زود خواهند فهمید که چه بلایی سر خودشون آوردن. پس اگه دقت کردید ما با برخورد صحیح با جریانهای انحرافی دو تا نتیجه میگیریم. ما باید نسبت به کفر حتما وظایف خودمون رو انجام بدیم، چه این کفر همسایه‌مون باشه، چه داداش و خواهرمون باشه، چه آمریکا باشه، چه صدام باشه، چه شاه باشه، چه منافقین داخلی باشه. وظیفه ما اینه که تو این آیات آخر گفت که اولا باید که با اینا صحبت کنی، مذکر پروردگارشون بشی. یاده دونست آیات خیلی عظیمی بود، 84، 85، 86، یعنی مذکرشون بشی که بابا پروردگار عالم اینه، با این خصوصیات بازنشسته نشده است. اون بحثایی که شد بعد، حالا اینا رو که گفتی بعد باشون دوباره صحبت بکن که آخه شما مگه قبول ندارین خالق دار عالم؟ شما رو این قسمت آیه 87 خیلی وقت بگذارید، مشکل همه همین آیه است. یعنی شاید من بگم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان یکی از بحثایی که خیلی خوب و عالی مطرح میکنن همینه که به بشریت باید فهمان خالقیت جدا از ربوبیت و تدبیر نیست. اینجا میگه که خب به همینا بگو، بگو که کی شما رو خلق کرده است. بعد حتما میگن خدا. خب حالا که حتما میگن خدا، بهشون بگو پس حواستون کجاست؟ فعنای و فکون. پس این چه فکر و فرهنگیست که شما دارید منحرفان زندگی میکنید؟ اگر که خدا خالق است، آقای ایکس و وای، خواهر ایکس و وای، اینا حتما بدونی که آینده تو هم پس دست خالق توه. مشکل بشر همین شده است که زندگیشو ندیدین کلی برنامه ریزی میکنه. شما اینا رو زیاد دیدین دیگه، ولی نشستید فکر کنید، منظورم شخص حضرات نیست آدم ها، که خب پس چرا این همه برنامه ریزی برای آینده همش ضرر شد؟ خب اینا واقعا نمیدونم کی را مثال بزنم، شما تو خود زندگی یادون ببینید اینقدر از اول دروغ و دقل و بدجنسی و اینا، حتی حاضر شد به داداشش خیانت کند، خونه را از دست داداشش درارد که خونه دار بشه. البته خداوم این داداشه که به این داداشه اطمینان کرده بود و بعد کلا سرش گذاشت که بی خونش نکرد. اما بعد آقا با این همه قلطاقی، بعد یه مرتبه شما این آینده تمام اینا کاوار شد رو سر خودش. را تو سر بچه های داداشش میزد تا اینکه خیلی موفق بشه. بعد خود بچه ها برداشتن گذاشتندش سالمنده، آسایشگاه سالمنده، همین بچه هایی که اینقدر پرورون. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا آخه آینده مال من، من این نوع آدم بودن و یه آینده خوبی براش تنظیم نمی کنم. شا باشه تنظیم نمی کنم، ریگان باشه تنظیم نمی کنم، بقیه هم همینطور. بعد نگاه ما تا آخر یه خورده باید باشه. خب حالا که این حل شد، تا این حل نشه ما نمیتونیم وظیفمون انجام شده حساب کنیم. ما باید خوب 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 این مسئله رو برای خودمون و بقیه جا بندازیم که خالق هستی مدبر هستی. این که حل شد، اینه که خوب برای خودمون لاقل خوب حل کردیم و تونستیم تبیین کنیم. بعد هنوزم کار تمام نیست، باید اینجا توی این آیه میگه وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، اما اینا باید توسعه داد. مثلا زمان امام صادق، امام صادق زمان غیبت، علمای واقعی بالله باید برسند که هیچ راهی برای مذاکره و نجات نیست. یعنی وقتی که برسن امام را، شما تو زندگی نامشون نگاه کنین، سال 41 بهشان نصیحت میکنن، دقیقا نصیحت که من یادمه در سال آخر عمر رژیم نوارای سال 41 که گوش میدادم خیلی اذیت میشدن، گفتم آخه چرا امام شما رو نصیحت میکنه؟ و سلام نمیشد که آخه او وقت با سال 54 و 55 خیلی فرق میکرد و 56. امام اونجا فرمود من به تو نصیحت میکنم، نگذار که سرنوشتت سرنوشت بابات بشه، یک کاری نکن که مردم وقتی که رفتی خوشحال بشی خوشحال بشن. خب چرا؟ چون اگه این کارو نمی‌کردم وظیفه‌شون رو انجام نداده بودم. یعنی اون امام رسوندن خود شاه را و اندیشه اندیشمنداره که دیگه مذاکره با شاه فایده نداره. اینه که فرمود آخر سر فهمیدن که شاه باید بره. یعنی این روحیه که ما گاهی با حوصله باید نصیحت کنیم تا برسیم به این که دیگه اون چه وظیفه نسبت به این بنده خدا داریم انجام دادیم، خودش زمینه نجات ما و نابود شدن طرف مقابله. داستان ها داریم، چون قبلا قضیه را گفتم تو همین سوره، یه نمونه مفصلی دیگه نمیخوام تکرار کنم، ولی یاد دارین که دیگه وقتی که امام کاظم به بسیار پسر برادرشون میگن که نرو مثلا به طرف مأمون و میره، بعد هدیه بهش میدن، پولش میدن و بعدم خناق میگیره و میمیره و داستانش مفصله. اصحاب هم نمیپرسن، میگن یا من اصلا اینقدر به شما بیمحلی که بعد شما هدیهش دادی؟ فرمودن ما اینا از پیامبر داریم که اگر که به خصوص رحم دونا به اندازه کافی نصیحت کردید، دیگه نهایتاً شر خودش به راحتی میگیردش و شما از دستش راحت میشید. این آیه همینه میخواه بگه، میگه اینی که پیامبر یا امام توسعش از طریق بحث ماست، یا اون عالمان بالله برسن به این که دیگه این آدم نمیشن، میگه حالا چه کار کن؟ حالا دیگه فسفح عنهم، دیگه جنگی نداری، جنگی نداری، ما حرفمون رو زدیم، موضعمون هم مشخصه، لشکرکشی هم با آمریکا نمی کنیم، اونه که دارد از بینیه ده القریق و یتشبس و به کل هشیش، هی بقیه را محکوم میکنید، به قول معروف فرافکنی میکنید، اون مشکل خودشه. ما با تمام استحکام واسطه منتظر مرگش هم هست. این منتظر مرگش برای اون درد سره. چرا؟ چون اون اینه حرفش نیست که بگود که من نابود نمیشم بعد همینه جنگ میدونید باش، ما میگون نه تو گرداب عراق گیر کردی و حتمنم فرو میری، اون میگه این جنگ است. اما ببینید ما انرژی صرف نمیکنیم برای جنگ با اون، اون انرژی صرف میکنه برای جنگ با ما. این معنی همینه که این آیه میگه فسفح عنهم، ای پیغمبر همسایه دون هست دادا شده، دیگه جنگ رو بلش کن، شما حرفات زدی حجت رو تموم کردی، ترک مخاصمه خاص وجود مقدس حضرت امام حسن علیه السلام مگه با معاویه چه کار کرده؟ طبق این آیه عمل کرده. فقط دوباره یاد باشید قل سلامون نه یعنی سلام مخلص شما، قل سلامون یعنی آقا خدا حافظ شما. باید منتظر بمونیم تا این گرگ دریده بشه. شما بعد از این که اون چه باید بکنید کردید، یقین بدونید که این گرگ دریده میشه. فسافه یعلمون، خیلی زود خواهند فهمید که چه بلایی سر خودشون آوردن. من یک چند تا جمله رو این قسمت فسافه یعلمون یادداشت کردم، اگه التفات بفرمان خیلی امید دارم که این سوره انتهاش انتهایی باشه که خوب به لطف الهی نوع زندگی صحیح رو آموخته باشیم و سوره تمام بشه. خب ظاهر آیه این است دیگه که به زودی می فهمند که چه آثار سویی در پیش رو دارن، بس نیست که دیگر بنا نیست که اینها با تذکر شما اصلاح رفتار کنن، بلکه بناس پوست آنها دریده شود، زخمی نیست که ترمیم یابد، عمده آن است که در بستر زندگی آنها را به اینجا برسانی که معلوم شود این زخم زخم مرگ است نه زخم ترمیم. و وقتی یکی دستش زخم میشه وظیفمون است بگم ازم زخم است درست میکنیم، اما یه وقت بیش از حد زخم کرده، ما اینجا که نمیتونیم دیگه، وقت میفهمیم که علمای ما بزرگان من بنا این دیگه زخم بیش از ایناست که خوب شه، حالا چیکار میکنیم؟ که کارش نمیتونیم بکنیم. مهربانی های باغبان، خوب دقت کنید به این جمله، با دانه آثارش شکافتن است. حالا این دانه شکاف و شکفتن، شکافتن و شکفتن، درست شد؟ ولی اگر شکفتنی نباشد فقط شکافتن است. اگر این دانه در درون خودش یک ذخیره‌ای برای ادامه ی حیات خودش نگذاشته است، حالا این باغبان خوب که داری کرد و مهربانی کرد و تیمار کرد، حالا که این دانه شکاف، شکفتنی نداره. حالا که این سرنوشت رسید به یه جا، چیزی برای خودش ذخیره نکرده است، دیگه نابودی است. مهربانی های مؤمنین است که نابود میکنه دشمن را. امام بهشان نصیحت کردن، اون ورداش امام را زندان کرد، دوباره نصیحت کردن تبعید کرد، دوباره نصیحت کردن به صدام، گفت حتی تبعیدش تو عراق هم سخت است، در به درش کن یه جا دیگه. اخه این بنده خدا چکا کرد؟ اما نتیجهش این شد، این مهربانی ها این مصیبت ها را برای اونا داشت. چگونه می شود انسان به این همه بزرگی بی تفاوت باشد؟ یعنی واقعا خدا میذاره، ما خودمون اجازه میدیم به خودمون این همه امام خوبی کنه، بعد شاید اینقدر بدی کنه، تمام؟ یعنی شما خودتون عقلتون میپذیره که این همه خوبی بکنه، اونم این همه بدی بکنه، بعد تمام، بعد دیگه تمام، دیگه آقا رفته است در نجف، تبعید شده است و حالا هیچ بی وطن و بی زندگی اینا، تمام. خب میگه میشه تمام، و باز بر آینده خود امیدوار باشد. اینا مشکلش همینه. شما بدونین این آینده وقتی که شما بهترین برخوردو کردید، این تضاد عقیده و عمل اینها را بی آینده میکنه. مگه میشه که ما بهترین برخوردو بکنیم و اون بدترین برخوردو بکنه و بعد تمام؟ از خود واقعا بپرسید، یعنی جمهوری اسلامی چه کار کرده است که این همه توطئه؟ خب ما یخت حوصلمون کم نباید باشه. حال دیگر وقت سکوت و متانت است، فسفه فسفه و قول سلام. دیگه پیغمبر رو داور گردون بگو سلام. حال دیگر وقت سکوت و متانت است، آنها چون بیماریان که طبیب گفته هرچه میخواهد بخورد. که طبیب به بیمار میگه آقا دیگه هرچی میخواد بهش بده، یعنی وقتی که دیگه اصلاح نیست. این آیه همینه میخواه بگه، میگه دیگه پیغمبر اصلا درگیری هم باشون نیاز نیست، اینها را ولشون کن، در موضع خودت بمان، بعد ترک مخاصمن بکن، بعد ببین خودت به سرنوشت بعد خودشون دوچار میشن. بسیار بسیار امیدوارم که انشاءالله عزیزان این نوع آیات که یه روحیه خاصی به وجود میاره رو ما تو زندگیمون ازش غافل نشیم. یعنی به قول یکی از اساتید، از برداشت خود وجود مقدس سخنان حضرت ابا عبدالله است که اگر صلح حسن علیه السلام نبود، این همه عظمت کار حسین به صحنه نمی آمد. واقعا هم همینطوره. یعنی شما این روحیه‌ای که فکر کنید فقط زندگی با کافران این است که فقط مستقیم بجنگیم، این روحیه باید کنارش این آیه آخر سوره زخرف هم باشد. گاهی با بچه دون، گاهی با بچه من باید طبق آخر سوره زخرف صحبت کن با بچه من. یعنی دیگه باید برسید به اینجا که اون چه نصیحت کرده بسیست، دیگه بسیست، دیگه دعوا نداره. خدا نکنه که آدم بچهش به جایی برسه. ولی اینن اخیان من یادم است 7-8 ماه پیش بود به یکی از خواهر عرض کردم که شما هنوز اون چه که باید نسبت به این بچه دون انجام بدید تمام نشده. تا دقیقا 3-4 روز پیش از این صبح تلفن کردن، گفتم نه دیگه شما، یعنی وقتی که به اینجا رسید که یقینا دیگه داره مادرش هم میکشه، میگفت کاملا دیگه حس کردم مردم، یعنی خمچی گلو ما گرفت و دیگه گرفت که دیگه دیدم مردن همینه، ول شدم دیگه تمام. و شما فکر کرد مردم، ولم کرد، نگو من نمورده بودم. گفتم نه دیگه، من چون دیگه 2 هفته پیش که برای چی میگن برای دیده باز دیدم، من گفتم فکر کنم دیگه فرج نزدیک باشد نسبت به وظیفه شما. هر روز صبح ظاهرم بود درست کردم، به نظر من دیگه این فرج رسید، یعنی دیگه شما اون چه باید فرج که فقط این نیست که آدم به اون نتیجه که میخواه برسه، فرج نیست که دیگه انقطاع، یعنی دیگه برای همیشه این مشکلی که این مادر فکر کنه وای بچم از دست رفت، دیگه این راحت شد، دیگه ایشون خودش همیشون میفهمه که من دیگه تماما حس میکنم نه دیگه نه علاقه اصلا دیگه انگار نیستین. خب اینم فرجه، یعنی ما فرجها رو کم میشینیم روش وقت بگذاریم و نمونهش هم کم ندیدیم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. شریعت مداری با کودتایی که تو اون کودتا بنا بود امامو بکشن شریعت مداری بشه جا امام دیگه. امام چند وقت قبلش رفتن خونه شون، خیلی حرفه، این همه ظلم. شریعت مداری از سال 42 به امام ظلم کرد، چه کارایی کرد، بخونین اون اسنادی که بعدن روشن شون. بعد امام بهتر از همه میدونست، امام بلند شد رفتن خونه شون، بعدم گفتن من دست علما که هیچی دست طلاب هم میبوسم. و نتیجه چی شد؟ فرج نجات امام از دست شریعت مداری ظهور خیانت شریعت مداری شد. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگار این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی حفظ بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.